ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. کره شمالی جزئیات حمله احتمالی به جزیره گوام را اعلام کرد. دادستانی ترکیه حکم جلب 35 روزنامه‌نگار را صادر کرد. تهران پخش یک فیلم مستند از تلویزیون دولتی تاجیکستان را محکوم نمود. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پورم. کره شمالی اعلام کرده است قصد دارد 4 موشک را از آن کشور و با عبور از حریم هوایی ژاپن به سوی جزیره گوام پرتاب کند. پیونگیانگ ادعا می‌کند طرح پرتاب 4 موشک بالستیک میانبرد به آب‌های ساحلی گوام در روزهای آتی نهایی خواهد شد. گوام جزیره‌ای در اقیانوس آرام است که از طرف آمریکا اداره می‌شود و از پایگاه‌های مهم ارتش ایالات متحده در آن قرار دارد. ژاپن این تهدید کره شمالی را به شدت محکوم کرده است. کره شمالی هدف از پرتاب موشک به این جزیره را فرستادن هشداری جدی به آمریکا اعلام کرده و گفته توسل به زور تنها وسیله مؤثر در برابر رئیس جمهوری آمریکاست. چند روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به تهدیدات پیونگیانگ گفته بود کره شمالی با آتش و خشمی مواجه خواهد شد که جهان تاکنون شاهد آن نبوده است. فعالیت‌های دیپلماتیک از طرف وزیران خارجه چین، روسیه، آمریکا و چندین کشور دیگر برای کاستن از تنش بین پیونگیانگ و واشنگتن ادامه دارد. شورای امنیت ملل متحد هفته گذشته به اتفاق آرا تحریمات جدیدی علیه کره شمالی را به تصویب رساند که صادرات آن کشور و منابع مالی خارجیش را هدف قرار می‌دهد. دادستانی ترکیه حکم جلب 35 روزنامه‌نگار و خبرنگار را به اتهام ارتباط با گروه فتح الله گولن صادر کرد. از زمان صدور حکم جلب تا کنون 9 نفر از این افراد در استانبول دستگیر شدند و جستجوی پلیس برای دستگیری دستاندرکاران رسانه‌ای دیگر ادامه دارد. دادستانی ترکیه میگوید مدارکی به دست آورده که نشان می‌دهد این عده برای تماس با گروه گولن از اپلیکیشنی به نام بایلاک استفاده می‌کردند. اپلیکیشن نامبرده برنامه‌ای است که پیام‌های ارسال شده در آن کدگذاری می‌شود و تنها فردی دریافت کننده پیام قادر به خواندن آن است. از هنگام کودتای نافرجام تابستان گذشته تا کنون بیش از 160 روزنامه‌نگار و خبرنگار بازداشت شدند و دست کم 160 روزنامه، کانال تلویزیونی و رادیویی نیز بسته شدند. همچنین 150,000 تن در شهرهای مختلف ترکیه به اتهام ارتباط یا کمک به گروه فتح الله گولن از کار اخراج شدند و دست کم 50,000 نفر نیز در بازداشت به سر می‌برند. فتح الله گولن روحانی منتقد دولت به برنامه ریزی و رهبری کودتاها متهم شده ولی وی تمامی این اتهامات را رد کرده است. سفارت جمهوری اسلامی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان پخش یک فیلم مستند درباره دست داشتن جمهوری اسلامی در قتل سیاستمداران تاجیک در دهه 90 میلادی را از تلویزیون دولتی آن کشور محکوم کرده است. در فیلم مستند 45 دقیقه‌ای که از طرف وزارت کشور تاجیکستان تهیه شده، جمهوری اسلامی به آموزش نظامی و حمایت از گروه‌های اسلام طلب در دوران جنگ داخلی تاجیکستان و دست داشتن در قتل سربازان روس و چند مقام دولتی آن کشور متهم شده است. در بیانیه سفارت جمهوری اسلامی پخش این مستند مغرضانه، اقدامات اندازانه و بیانگر برخی گرایش‌ها و محافل که تحمل عادی شدن روابط بین تهران و دوشنبه را ندارند توصیف شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، معاون وزیر ورزش جمهوری اسلامی اظهار داشته به دلیل اینکه مسعود شجاعی و احسان حاج صفی خط قرمز نظام جمهوری اسلامی را زیر پا گذاشتند، دیگر جایی در تیم ملی فوتبال ایران ندارند. ملی پوشان ایرانی پانیونیوس یونان هفته گذشته مقابل مکابی تل آویو در چارچوب دیدارهای مقدماتی لیگ اروپا به میدان رفتند. مهدی رستمپور، کارشناس مسائل ورزش در دانمارک، همراه ماست. آقای رستم‌پور اکنون چه پیامدهایی میتونه داشته باشه این اظهار معاون وزیر ورزش؟
درود بر شما آقای خمسه‌پور و شنوندگان محترم. اون چه که معاون وزیر ورزش اعلام کرده از زوایای مختلف با پرسش‌ها و ابهامات متعددی مواجهه. با توجه به اینکه وقتی یک ورزشکاری محروم میشه، این محرومیت رسما باید اعلام بشه از طریق پایگاه خبری ارگانی که اونا رو محروم کرده، در اینجا وزارت ورزش یا فدراسیون فوتبال، که هیچ کدوم این کار رو انجام ندادن. صرفا یک مصاحبه است از طرف آقای داورزنی و پرسش اینجاست که طبق کدوم بند از کدوم قانون این ورزشکارا محروم شدن، چون ماده قانونی وجود نداره در این خصوص، هیچ قانونی ما نداریم. و بعد اینکه آیا طبق یک نشستی در کمیته انضباطی اینا محروم شدن یا همینطوری وزارت ورزش تصمیم گرفته، و اینکه آیا اصلا آقای داورزنی به عنوان معاون وزیر صلاحیت قانونی برای محروم کردن ورزشکاران رو داره. این گونه رفتار از طرف وزارت ورزش اگر که بازتاب بین المللی پیدا بکنه، متاسفانه تبعات بسیار سنگینی برای فوتبال ایران در پی خواهد داشت. همون کاری که آقای علی آبادی در دولت احمدی نژاد انجام داد، این بار در دولت آقای روحانی ممکنه تکرار بشه و فوتبال ایران به سمت پسگاه تعلیق خواهد رفت، در شرایطی که تیم ملی فوتبال ایران الان بهترین تیم آسیاست و به جام جهانی هم صعود کرده.
آقای رستم‌پور، معاون وزیر ورزش جمهوری اسلامی، در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشته که در 38 سال گذشته، یعنی از زمان انقلاب تا کنون، هیچ کدام از ورزشکاران ایرانی در صحنه‌های مهم ورزشی، به گفته وی حتی المپیک، حاضر نبودند مقابل ورزشکاران اسرائیلی به میدان مسابقه برند. آیا چنین چیزی صحت داره؟ چون گویا در گذشته مواردی بوده که ورزشکاران ایرانی، حالا به اشتباه یا ندانسته یا از روی اجبار، در برابر ورزشکاران اسرائیلی قرار گرفتند.
موارد متعددی بوده. آقای داورزنی چون خودش ورزشی نیست، تخصص ورزشی نداره و از سپاه پاسداران وارد ورزش شده، اطلاعات ورزشی هم نداره. ایشون گفته که 38 سال، در حالی که 5 سال بعد از انقلاب، از سال 1362 در وزارت امور خارجه علی اکبر ولایتی چنین تصمیمی گرفته شد. و مورد بعدی که گفته که سابقه نداشته، بارها این اتفاق افتاده هم برای داوران ایرانی هم ورزشکاران ایرانی. مثلا مهرداد میناوند سال 2000 لیگ قهرمانان اون تو مقابل هاپوئل از اسرائیل بازی کرد به طور کامل، یه ماه بعدش هم برای تیم ملی بازی کرد، محروم هم نشد، اتفاقی هم نیفتاد. همین به تازگی یکی از شطرنج بازان ایرانی با حریف اسرائیلی مسابقه داده، که اینها هم از جمله موارد ناآگاهی آقای داورزنی.
سپاسگزاریم. مهدی رستم‌پور، کارشناس مسائل ورزش بود در دانمارک، در گفتگو با رادیو فردا. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
دی دختر پسر جوان در اصفهان در استخ پاتی گرفته بودند و اینها توسط سربازان گمنام امام زمان شناسایی و دستگیر شدند. در هر محله‌ای که شما زندگی می‌کنید خانه‌ای هست. در این خانه‌ها عده‌ای نشسته‌اند. روی خطوط ارتباطی که شما دارید از طریق اینترنت گوش می‌کنند، می‌بینند، به دلیل اینکه در همسایگی‌های شما هستند. هر کدومشون بالای 3 میلیون حقوق می‌گیرند. عده‌ایشون طلبه‌هایی هستند با لباس شخصی و عده‌ای دیگه افرادی هستند که از بیت رهبری تأیید شدند. گشتاپو یک چنین چیزی داشت.
یه ارگانی داریم به نام کمیته امام، یعنی کمیته که به مردم بدبخت بیچاره ها کمک کنه. یه زن با دو تا بچه 2 سال میاد و میره، برای 2 میلیون وام بهش نمیدن، ولی اونجا پرونده ها را میانند آدم های پولدار از فک و فامیل های خودشون. ببین ما چه مملکتی داریم، میلیون میلیون وام میگیرن، بر میدارن پرونده را درست میکنن. این آخونده هر کدوم 40 تا دروغ تا عباهاشون قایم کردن، فقط دارن به مردم دروغ میگن و دروغ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به مناسبت روز خبرنگار در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی خواستار بازگشایی آن نهاد صنفی شده است. در نامه یاد شده آمده که به رغم گذشت 8 سال از تاریخ مهرموم ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، فعالیت آن نهاد برخواسته از جامعه روزنامه‌نگاران همچنان در حالت تعلیق قرار دارد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که در مهر ماه سال 76 هجری شمسی تأسیس شده بود، در مرداد ماه سال 88 به حکم سعید مرتضوی دادستان وقت تهران پلمب شد. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا دیدگاه حنیف مسرویی عضو انجمن بین المللی روزنامه‌نگاران در بلژیک را جویا شده است.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که بزرگترین نهاد صنفی روزنامه‌نگاران مستقل از حاکمیت است، در نامه اخیرشون به آقای روحانی یک گزارشی دادن از وضعیتی که انجمن باهاش درگیر است از سال 1388 زمانی که انجمن پلمب شد تا اتفاقاتی تا حال حاضر انجمن و هیئت مدیره انجمن پیگیری کردن برای بازگشایی مجدد این انجمن. و خب در این نامه به آقای روحانی به صورتی گلایه کردن از اینکه وعده ایشون در بازگشایی نهاد صنفی روزنامه‌نگاران که ایشون در آخرین روزهایی که منتخب مردم شده بودن قولش رو دادن در حدود 4 سال خورده پیش هنوز عملی نشده. انجمن در نامه خودش به نامه‌های متعددی که به رئیس جمهور و وزیر کار اداره آقای روحانی نوشته اشاره کرده و نوشته که هیچ کدام از این نامه‌ها تاکنون پاسخ داده نشده از سوی مقامات مسئول و خود آقای رئیس جمهور و نهاد صنفی و خانه روزنامه‌نگاران بلا تکلیف همینطور مونده و مشخص نیستش که دولت چه زمینه اقدام کافی رو برمی‌داره برای مقابله با اتفاقاتی که برای انجمن افتاده.
آقای مزروی، به رغم وعده‌هایی که آقای روحانی هم در دوره نخست ریاست جمهوریشون و هم در دوره دوم تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دادن برای کمک به حل مشکل روزنامه‌نگاران و باز شدن انجمن این صنف، اما هنوز این اتفاق نیفتاده. مشکل کار الان کجاست؟
این انجمن باز شدن مجددش مشکل مواجه شده و همچنین انجمن جدیدی که روزنامه‌نگاران استان تهران سعی کردن ثبت کنن و کارهای اولیه‌شو کردن، انتخابات برگزار کردن و هیئت مدیره انتخاب کردن، اون انجمن هم از سوی دولت حالا ثبت نشده. بر اساس شنیده ها هیچ مقام رسمی هیچ وقت نمیاد تا حالا اینو اعلام کنه. اینه که دستگاه قضایی یکی از بزرگترین موانعی هست از نظر باز شدن این دو نهاد صنفی، چه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران چه ثبت شدن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران. دستگاه قضایی به خاطر حالا حساسیتی که روی کل نهاد صنفی و تشکل‌ها داره اجازه باز شدن انجمن رو نمیده و یا اجازه ثبت انجمن جدید رو نمیده. از جمله موارد دیگه‌ای که حالا بر اساس اون هم شنیده‌ها گفته میشه فشار نهادهای امنیتی موازی هستش که به دولت فشار آوردن و تا امروز دولت هم در مقابل فشار اونها سخت هم کرده و بدون اینکه به وظایف قانونیش عمل بکنه در مقابل نهادهای موازی و یا دستگاه قضایی که به صورت غیرقانونی این درخواست ها رو از دولت قبول کرده و باز شدن انجمن رو تعویق انداخته.
آقای مزروی، الان چه راهکار دیگری برای روزنامه‌نگاران در ایران وجود داره در صورتی که نتونن دفتر انجمن صنفی رو باز کنند؟
متأسفانه راهکاری که پیش روی روزنامه‌نگاران گذاشته شد بعد از اینکه حالا از باز شدن دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران مایوس شدن، این بود که بیان انجمن جدیدی رو ایجاد کنن که به نام انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران معرفی شد. این راهکار جدید هم متأسفانه به در بسته خورد و هم دولت هم دستگاه قضایی موانع متعددی رو در پیش روی ثبت این انجمن گذاشتن که کار قانونی خودشون نتونسته تا امروز آغاز بکنه. اما به نظر من مهمترین ابزاری که روزنامه‌نگاران در اختیار دارن اطلاع‌رسانی شرایط حرفه‌ای خودشون و اینکه دولت و همه دستگاه‌های ذی‌نفعی که جلوی باز شدن انجمن‌های صنفی رو می‌گیرن رو معرفی کنند. تا کنون هر بار که روزنامه‌نگاران نامه‌ای نوشتند یا بیانیه‌ای منتشر شده از سوی نهادهای صنفی، دولت در هر حال سعی کرده که به نوعی پاسخ بده و از سر خودش باز کنه بار مسئولیت رو. اما به نظر من تنها کاری که میشه کرد اینه که باز هم به روزنامه‌نگاران و نهادهای صنفی متذکر بشن که مسئولیت در عهده دولت است و دولت باید تمام تلاش خودش رو برای اینکه روزنامه‌نگاران در نهایت صاحب یک خانه بشن رو انجام بده و این وظیفه قانونی خودش رو اعمال کنه. به نظر من با فشار افکار عمومی روزنامه‌نگاران ممکنه که این گره بالاخره باز بشه بعد سال‌ها.
حنیف مزروی عضو انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران در بلژیک با رضا جمالی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. خلاصه خبرها 14:30 ایران.